أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح من سواه فداه واللعن على أعدائهم أجمعين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حلول ماه ماتم، ماه عزا، ماه اشک بر حضرت سید الشهدا، ماه حماسه، ماه آموزش عزت، مقاومت، پایمردی، ظلم ستیزی، تسلیم ناپذیری در برابر باج‌خواهان. به امام زمانمون و به شما در ماتم امام حسین نشستگان، محترمین، محترمات تسلیت عرض میکنم. هر شب یه مسئله شرعی خدمتتون تقدیم میداریم، بعدم انشاءالله نکاتی خداوند منان به زبان ما جاری کند که ذخیره قبر و قیامت و درس زندگیمون باشه. عدالت واجب است، کسب ملکه عدالت. یه وقت کار عادلانه است یا کار ظلمه، یه وقت نه، فرد عادله. ممکنه یه وقتی هم خلاف عدالت اشتباه بکنه. عدالت از نظر فقهی عبارت است از ملکه، از سجیه، از یک خصوصیتی که در اثر تمرین ترک گناه و عمل به واجبات در انسان یه حالی پیش میاد، یک حالت تکمینی خدا بهش میده که در برابر گناه همیشه موضع میگیره، تسلیم گناه نمیشه. واجب را هیچ وقت نمیتونه ترک کنه، عادت میکنه. این ملکه همون عادت کردن، ایجاد یک نیروی باطنی است که انسان را در برابر گناه باز میدارد و در طاعت خدا محرک آدم میشه. دائما انسان نسبت به واجبات عامل، نسبت به محرمات تارک است. در چند چیز عدالت واجب است، لازم است، نبودش عوارض داره. عدالت لازمه ایمانه، هر مؤمنی باید عادل باشه، زن باشه، مرد باشه. چیزی که آدم رو فاسق میکنه مثل بردن آبروی مردم، غیبت آبرو خوردنه. خدا اجازه نداده کسی آبرو بخوره. اگر کسی اینقدر پست است که آبروی مردم براش مهم نیست، این فاسقه. تهمت جز گناهانیست که اگر کسی تهمت زد سر از فسق در میاره. قتل نفس، عاق والدین، دروغ، گناهان کبیره یک مرتبهش هم آدم رو فاسق میکنه، گناهان صغیره تکرارش موجب فسق میشه. اصرار بر صغائر موجب فسق، ارتکاب کبائر یه موردش هم موجب فسق. گناهان کبیره را از 7 تا 70 تا اختلاف نظر فقها وجود داره، اما قتل نفس گناه کبیره است که همه قبول دارن، تهمت گناه کبیره است که همه قبول دارن، غیبت گناه کبیره است که همه قبول دارن، دروغ جز گناهان کبیره است که همه قبول دارن، نمامی آدم باعث بشه که افراد با هم دشمن بشن، اون صفا و محبت رو تبدیل کنه به عداوت. این نمامی یعنی دو به هم زنی، جز گناهان کبیره است. اگر کسی باعث شد یه خانواده به هم ریخت، فامیلا از هم دیگه رنجیدن، دو تا رفیق نسبت به هم دیگه بدبین شدن، این گناه کبیره مرتکب شده و خدای متعال او رو جز فساق به حساب میاره. آق والدین، رنجوندن پدر و مادر، جسارت به پدر و مادر، اینا جز چیزاییست که یه بارش هم موجب غضب خداست و موجب فسق است. حالا عدالت کجاها آثارش چیه؟ انشاءالله شب بعد. صلوات ادیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل برسید. خدای متعال فرموده کل شیئن حال کن الا وجهه، هرچی خدا آفریده است همه از بین رفتنیه، هیچی نمیمونه الا یه چیز، اونم وجه خداست، وجه الله باقی میمونه، غیر وجه الله هرچی در عالم هست همه از بین میرن. حتی مرگ، روز قیامت میگن حضرت یحیی علی نبینا و آله و علیه السلام مرگ را ذبح میکنه، یعنی دیگه مرگ تمام میشه، بعدش یه مرگ نیست، نه جهنمی میمیرد نه بهشتی، چون مرگ و حضرت یحیی میرانده است. یه آیه، این آیه کریمه است که فرمود همه چیز از بین میره مگر وجه الله. یه آیه دیگر فرمود کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی، این هر چیز نیست، هر موجودی که جان دارد مرگ را میچشد، استثنا نداره. پیغمبر ما هم که اشرف خلائق، افضل خلائق، خدا فرمود انک میت و انهم میتون، پیغمبر تو را هم به لقاء ما میای و از این عالم میری. این سنت خداست، این قانون استثناء ناپذیر پروردگار متعال هست. چه کنیم که با وجود مرگ، مرگ ما رو نابود نکنه؟ مرگ انتقال، مرگ نابودی نیست که، مرگ خونه عوض کردنه. تنتقلون، این تعبیر در تعریف مرگ پیغمبر اکرم اینجور تعریف فرمودن، تنتقلون من دار الى دار، شما از خانه دنیا منتقل میشید به خانه قبر، به خانه برزخ منتقل میشید، نابود که نمیشید، جا عوض میکنید، از یه عالمی به یه عالم دیگر، که اون عالم دیگر در روایت دارد قبر هر کسی اما روضتون من ریاض الجنه و اما حفرتون من حفر نیران، یا باقی از باغهای بهشته. از دنیا رفتیم، خدای متعال اونایی که درست زندگی کردن، پاک از دنیا رفتن، شیعه از دنیا رفتن، با محبت امیر المؤمنین و اولاد طاهرینش از دنیا رفتن، اونا وارد بهشت میشن، باقی از باغهای بهشت خدا در اختیارشون قرار میده که این بهشت برزخی هست، تا قیامت حساب کتاب میکنن، بعدش هم به بهشت خلد وارد میشن. اما کسانی که کافرن، مشرکن، یا ظالمن، یا فاسق میمیرن، اینا وارد گودالی از گودالهای جهنم میشن. بنابراین مرگ انتقال است، خانه عوض کردن است. چه کنیم با وجود مرگ؟ حیات الهی پیدا کنیم. خدا مرگ ندارد. خدا سه تا صفتش صفت ذاتی خداست. یک، خدا عالم است. علم ذات خداست. علم خود خداست. خدا علم را کسب نکرده که فراموشی آرزش بشه. علم محض است، علم مطلق است، علم لایتناهاست. ذات خدا علم است. دوم قدرته. ان الله علی کل شیء قدیر. قدرت صفت ذاتی پروردگاره. ما در دوران بچگی خیلی ضعیف بودیم، ولی هرچی بزرگتر شدیم خدا انرژی داد، قدرت داد، تا وقتی جوان میشیم دیگه اون مقدار قدرتی که باید داشته باشیم داریم. ولی بعد که پیر میشیم و من نعمره ننکسه فی الخلق، اول نداشتیم، دارا شدیم، هرچی رو به پیری میریم قوتمون هم قدرتمون هم ضعیف میشه، از دست میدیم. و حضرت عزرائیل آمد، دیگه هیچ توانی در ما باقی نمیماند. قدرت ما آریتی ذاتی نیست، داده خدا، میگیره خدا. ولی قدرت خدا ذاتی خداست. خدا قدرت لایزاله، قدرت لایتناهاست، قدرت نامحدوده. دیگر از صفات الهی که صفت ذاتی خداست حیات. هو الحی الذی لا یموت. حیات ذاتی خداست. خدا حیات مال خودشه، ذات خودشه. خدا عین علمه، خدا عین قدرته، خدا عین حیاته. دیگران هر کسی حیات داره، زندگی داره، خدا داده. هرچی رو خدا داده ازش میگیرد. هرچی خدا داده بناست که آدم از در این دنیا هیچی با خودش نمیبره. هرچی داره خدا ازش میگیره. چشم از ما میگیره، گوش از ما میگیره، زبان از ما میگیره. حضرت عزرائیل آمد، همین را تعطیل خدا داده بود، حالا بنا داره که بگیره. اما چه کنیم؟ خدای متعال زندگی ما را رنگ زندگی خودش قرار بده، که فرمود صبغت الله و من احسن من الله صبغتن. راه بقا، راه نامیرا شدن، راه این که انسان بعد از مرگ نسوزه، بعد از مرگ حیات الهی داشته باشه، بقا الهی داشته باشه. یکی از اونهایی که خدای متعال بیان فرموده، فرموده هرچی مال خودتونه ازتون میگیریم، ولی تو این فرصتی که به شما دادیم هرچی به من دادید براتون باقی میمونه. ما عندکم، این آیه تو ذهنتون هست، اگرم نیست همیشه برد زبانتون باشه، ما عندکم ینفد، یعنی اون چه پیش شماست نفاد داره، یه تمام میشه. و ما عند الله باقین، اون چه پیش خدا هست و از بین نمیره. بنابراین یکی از راه‌هایی که انسان از نابودی نجات پیدا میکنه، بودی که نبود برش عارض نمیشه، حاصل میشه، اینه که هر کار میکنه برای خدا بکنه، کار برای خدا باقی میمونه. مرحوم آقای هاشیخ عباس قمی، عالم، زاهد، عامل، صالح، در کنار همه اینها که از برجستگی های مهم عاشق عباس قمیه اینه که مخلص بوده، هر کار کرده برای خدا کرده، چون برای خدا کرده هیچی رو از دست نداده. آقازاده ایشون نقل میکنه، خدا هر دو آقازاده شو با ایشون و با ائمه اطهار محشور بداره. دو تا پسر داشت، هر دوشون گل بودن. یکی مرحوم عاشق خلی محدث زاده بود که واعظ بود، از منبری های مشهور تهران بود، قومم دعوتش میکردن، ما هم گاهی پای منبرش در دوره نوجوانیمون نشسته بودیم، خاطراتی هم ازش تو ذهنم هست، خدایش رحمت کنه. دیگریش عاشق محسن بود، عاشق محسن محدث زاده که دیم این روزه های فاطمیه ما هم گاهی میامد شرکت میکرد، ما را به مسجدشون دعوت میکرد، خیابان ارج امام جماعت اونجا بودن. ایشون نقل میکنه که من مریض بودم، برام جوشنده آوردن. جوشنده تلخه، توی این عطاری های قدیم، طبابت قدیم، یکی از درمان های عمومی جوشنده بود. جوشنده را مادرم درست کرد آورد، داغ بود و رفت که نبات بیاره، نبات آورد انداخت، رفت قاشق بیاره هم بزنیم هم خنک بشه و همین که شیرین بشه. تا بیاد پدرم با انگشتش این رو هم زد، مادرم آمد تعجب کرد، انتقاد کرد، من رفته بودم قاشق بیارم برای چی هم زدی؟ گفت یک عمری این انگشتم مال من نبوده، این در خدمت اهل بیت عصمت و طهارت بوده، با این انگشتم ساعت به ساعت نوشتم قال صادق قال الباقر قال رسول الله، این انگشت برای من کار نکرده، این انگشت برای خدا و اولیاء خدا کار کرده، میخوام ببینم این کاری که من پیک کردم برای خداست آیا خدا قبول داره؟ اگه مال خداست مایه شفای بچه‌ام بشه. میگفت این هم زد با این منطق، همین که من این جوشنده رو خوردم گویا هیچ مریضی تو وجودم نبود، خوب شد. عبدی اتنی، بنده من با فرمان من زندگی کن، با این فرمان برو تا سقوط نکنی، من راه رو بهت نشون دادم، فرمان تو این راه پیش ببر تا تو رو مثل خودم کنم، تو آینه من میشی، قدرت من رو تو وجودت پیدا میکنی. این برای خدا انگشتش عملی خدا بوده، اثر خدایی میکنه. خدا یکی از صفاتش چی هست؟ یا من اسمه دوا و ذکره شفا، اسم خدا دواست، این شده اسم خدا دوا شد، آنن ها هیچ فاصله نشد. همین که من با اون انگشتی که به هم خورده بود سر کشیدم شدم یه آدم سالم. پس کسی کار برای خدا بکند، اون کار را خدا برای او باقی می دارد، اون کاری که ذخیره شده دیگه از بین نمیره، کاریست که به خدا دادی، معامله با خدا، تجارت با خدا، داد و ستد با خدا. حالا چرا حادثه یا عاشورا از بین نمیره؟ چرا قرن هاست در دنیا ماه محرم میرسد؟ باز این چه شورش است که در خلق آدم است؟ به چی شده که امشب اومد اینجا نشستید؟ هر شب که اینجور نمی نشینید؟ چی شده که همه محله ها، همه کشورهای شیعی ماه محرم پرچم عزا زدید، سیاهی زدید، لباس مشکی پوشیدید؟ چه خبره؟ چرا این حادثه بعد از بیش از 1000 سال ازش گذشته است؟ این حادثه، حادثه تاریخی، اینقدر در تاریخ وقایع هست که آدم نمیتونه شمارش بکنه. در میان حادثه های بیشمار جنگ های بیشمار و تلخی ها و شیرینی ها و تحول ها، این جریان امام حسین چطور شده که باقی مونده؟ چرا در حوادث خیلی ها از بین میرن؟ بچه هایی که از بین میرن، زنایی که از بین میرن، تاریخ اینا را فراموش میکنه. اما در حادثه کربلا هم اسم امام حسین باقی مونده، هم علمدارهاش کیا علم به دست گرفتن. حضرت ابوالفضل قلب لشکر بود، علمدار قلب بود. زهیر ابن قین در طرف یمین بود، او علمدار یمین بود. جناب حبیب ابن مظاهر علمدار شمال بود. تاریخ دقیقاً چه کسانی علم به دست گرفتن روز عاشورا و علمدار امام حسین بودند. علاوه بر اون چند تا خانم آمدند، چند تا بچه آمدند، چند تا بچه به شهادت رسیدند، چند تا جوان، چند تا پیر. تاریخ هیچ کدام از اینها را از قلم نینداخته. شش ماهه را که حضرت علی اصغر امام حسین تاریخ برجسته کرده، تابلو کرده، آدرس خداش کرده، راه نجات از بدبختی ها توسل به حضرت علی اصغر قرار داده. پیرمرد بالاتر از 90 سال که جناب جابر بود، اونم اسمش باقی مونده. نه، اسم اسباشون باقی مونده. ذوالجناح نامی دارد که اسبای دیگه تو دنیا باقی نموندن. چرا همه اون چی که در محضر امام حسین علیه السلام حضور پیدا کردن نامدار شدن، مشهور شدن، باقی موندن، اما دیگرانی که جنگ کردن و حوادث سنگینی در تاریخ اتفاق افتاده افسانه شده، دیگه کسی ازش یاد نمی کنه. یکی از رموزش اینه که کار برای خدا. حالا یک استاد عزیز ما خدایش رحمت کنه یه توصیه ای داشت، نه این توصیه را عرض میکنم و روزه میخونم براتون. استاد عزیز ما به طلبه ها میگفتن بیاید برای خدا، برای خودتون یک کاری بکنید. روز یک کار بدون اینکه کسی رو خبر کنید، بدون اینکه توقع داشته باشید کسی ببینه، کسی تعریف بکنه، روز یک عمل، یک کار خوب بر خدا بکنید. ولی دم نزنید ازش. بردار یکی از فامیلاتون که مریضه، یه زنگی بهش بزن، به هیچ که نگو. یه کسی گرفتاره، برو ببین چی کار میتونی براش بکنی، اما به کسی نگو. یه کسی اومد قرض ازت خواست، قرض بهش بده، ولی به زنت نگی. میگن کار برای خدا یه جوری انجام بدید که اگر با دست راستتون این کار رو انجام دادید، دست چپتون خبر نشوند. یه کاری که 100% بتونی قسم حضرت عباسی بخوری که من این کار را برای خدا کردم، هیچ توقعی ندارم. اون طرف فحشم هم بده ناراحت نمیشم، پشیمان نمیشم که چرا به این عمل دادم، بگم دست من نمک نداره. نه، چه نمک نشناس باشه چه نمک نشناس باشه، یه کار خیر، یه خدمت برای خدا بکن، یه سلام برای خدا بکن، یه گذشت برای خدا بکن، یه جا برای خدا کوتاه بیا، از عصبانیت خودت کم کن. یک کار در روز برای خدا انجام بدیم. خدایا من برای مؤمنین میگم، تو رو به این حضرت علی اصغر به خودم هم توفیق بده، روز یک کار به تو بدم که فقط برای تو باشه، تو بدانی و من، هیچ کسی سهیم نباشه. دوم، یک چیز برای خدا یاد بگیری. این رساله های عملیه اینا دستور العمل دیگه، حلال و حرام. روز یه مسئله شهری بخونید از رو رساله، یا بیاید مسئله بپرسید جواب بگیرید. یک عمل، یک علم، یک عمل برای خدا و یک علم برای خدا. صلی الله علیک یا مسلم ابن عقیل. معمولا شب اول
خدا قسمت کنه برید مسجد کوفه خانه امیرالمومنین. محراب امیرالمومنین جایی که فرق شکافته شد، اما کنار مسجد کوفه، کنار خانه امیرالمومنین، اونجا مزار جناب مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین. وقتی وارد کوفه شد چه استقبالی ازش شد، 18,000 نفر اومدن باش بیعت کردن. اما وقتی ابن زیاد حرامزاده وارد شهر کوفه شد، حکومت نظامی برقرار شد، مسلم در مسجد کوفه نماز خوند، مسجد پر بود. وقتی نماز عشا تمام شد دید یک نفر باقی نبوده، غریب بود، ناآشنا بود، کسی راش نمیداد. یتلدد فی ازقة الکوفه، در کوچه های کوفه سرگردان بود. اومد بیه بمبست رسید سر به دیوار گذاشته بود. پیرزنی در رو باز کرد، حکومت نظامی بود، بچهش رفته بود، منتظر بود، چشم را بود، دید یه کسی قریبیست سر به دیوار گذاشته. گفت آقا بنده خدا، اینجا با نیست حکومت نظامیه، برا ما خطرناکه. در رو باز رفت، دوباره برگشتید همونجا، باز همون مرد باستاده. گفت چرا نمیری؟ مگه اینجا خونه نداری؟ گفت نه، من اینجا خونه ای ندارم. گفت مگه تو کی هستی؟ گفت من مسلم ابن عقیلم، من سفیر امام حسینم. پیر از نندر رو باز کرد، من کنیز شما، این خونه خونه امام حسین، خونه شما. ولی به صبح نرسید، خانه محاصره شد، مسلم درگیر شد، به دام انداختن، با شمشیر لب مبارکش بریده شد، اسیر شد، به دارالامارة آمد. تشنه بود، آب خواست، آب آوردند، اما تا میخواست آب بخوره خون لبها میریخت داخل آب، با خونابه نمیتونست بخوره. حرامزاده دستور داد ببرید بالای بام، سر از تنش جدا کنید. بردن بالای بام دارالاماره، اونجا مسلم شروع کرد گریه کرد. گفتن تو که انقلابی بودی، تو که از مرگ نمی ترسیدی، چرا گریه میکنی؟ گفت گریم برا خودم نیست، من برا حسین گریه میکنم. نامه نوشتم حسین بیا، اما میدونم حسین تنها نمیاد، زینب با خودش میاره، رباب با خودش میاره. اینجا حضرت مسلم قبل از شهادت یاد امام حسین کرد، برای امام حسین گریه کرد، اما سید الشهدا هم جبران کرد. اون وقتی که دیگه هیچ کسی براش باقی نمونده بود، یه نگاه به طرف راست، یه نگاه به طرف چپ، دید هیچ یار و یاوری ندارد. حلم ناصر گفتید یه مردی نیست جواب بده، رو کرد به شهدا، ای یک سواران، ای صاحب دلان، یا ابطال الصفا. در میان شهدا گفت یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.